سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به منطقه همیشه پرماجرای قافقاز. به طور مشخص میخوایم سیاست روسیه رو به خصوص در برابر جمهوری آذربایجان زیر ذره‌بین ببریم. برای این کار یه تحلیل خیلی جالب داریم از آقای ابوکاظم حسنی. ایشون سردبیر سایت ضیاءالصالحین هستن و خب سالهاش که روی مسائل آذربایجان و قفقاز کار میکنن، پس دیدگاهشون خیلی مهمه. هدفمون اینه که بفهمیم این بازی روسیه تو قفقاز چطوریه، چرا اینقدر پیچیده به نظر میرسه. آقای حسنی یه حرف کلیدی داره که میگه تو قفقاز قدرت فقط یه ابزار نیست، انگار خود زبون اصلیه، زبونی که به قول نویسنده روسیه خیلی خوب بلده باش حرف بزنه. خب بیاید شروع کنیم ببینیم چی میگه این تحلیل.
سلام. بله دقیقا نکته اصلی همینه. این تحلیل فقط نمیخواد بگه چی شده، میخواد بگه چرا اینجوری شده، چرا روسیه یه طرف با باکو قرارداد استراتژیک میبنده، از طرف دیگه همون موقع تو خود روسیه آدما و گروهایی که به باکو نزدیکن رو تحت فشار میذاره. تحلیل آقای حسنی میگه این یه تناقض ظاهریه، یعنی در واقع یه استراتژی حساب شده است، یه چیزی که بهش میگن راهبرد هیبریدی یا ترکیبی، یعنی هم دیپلماسی رو داره هم فشار پشت پرده رو. درا رو هیچ وقت کامل نمیبنده، اما خب فقط برای اونایی باز میذاره که به ساز مسکو برقصن به اصطلاح.
خب این راهبرد هیبریدی که میگی جالب شد، میشه یکم بازترش کنید؟ یعنی چطوری هم دیپلماسی هم فشار؟ آخه آدم فکر میکنه یا دوستی یا دشمنی دیگه، این وسط یکم گیج کننده است.
ببینید همین گیج کننده بودنش شاید بخشی از خود بازی باشه. نویسنده میگه این فشارها الکی نیست، یه واکنش امنیتی ساده هم نیست. باید ببینیم آذربایجان کجای نقش است. منابع انرژی داره، کریدورهای مهمی ازش میگذره، با ترکیه و اسرائیل روابط خیلی نزدیکی داره، دوتا کشوری که روسیه حواسش بهشون هست، و خب همسایه ایرانه. همه اینها یعنی آذربایجان برای روسیه هم فرصت هم یه جورایی تهدید بالقوه.
پس نمیتونه یه سیاست تک بعدی داشته باشه در قبالش.
دقیقاً، به جای اینکه بگه یا دوست کامل یا دشمن کامل، یه سیاست چند لایه رو میاد پیاده میکنه. لایه روی یعنی همون که همه میبینن، دیپلماسیه. دیدار، قرارداد، حرفای خوب، اینجوری هم از همکاری سود میبره، هم چهره قدرت مسئول رو نشون میده. اما زیر پوست شهر تو لایه‌های پنهانی‌تر با ابزارهای امنیتی، رسانه‌ای، اقتصادی خیلی سفت و سخت مراقبه.
مراقبه چی هست دقیقاً؟
مراقبه که نفوذ باکو زیاد نشه، استقلالش اونقدر نباشه که منافع روسیه رو به خطر بندازه. اینجاست که اون فشارها معنی پیدا میکنه، فشارهایی که شاید اولش متناقض به نظر بیان.
و تحلیل آقای حسنی برای نشون دادن این فشار پنهان مثالهای مشخصی هم میاره، درسته؟ مثلا میگه وضعیت دیاسپورای آذربایجانی تو روسیه، یعنی آذربایجانیایی که اونجا زندگی میکنن، خیلی خوب نیست، با محدودیت و بازداشت و حتی بدتر از اون روبرو هستن.
بله، این یعنی یه پیام خیلی روشن برای جامعه آذربایجانی‌های اونجا.
و یه مورد خیلی عجیب دیگه هم هست که مثال میزنه. سرگی مارکف، یه سیاستمدار و تحلیلگر روس شناخته شده، نه یه آدم معمولی، فقط به خاطر اینکه یه زمانی از سیاست‌های باکو دفاع کرده بود و مثل اینکه از الهام علیف تعریف کرده بود، اول کلی اذیتش کردن، بعدم از کشور انداختنش بیرون و گفتن جاسوس خارجی.
وای، این خیلی اتهام سنگینیه واقعا.
دقیقاً. و آقای حسنی میگه این یه نمونه است، فقط یه الگویه انگار. هر کی تو روسیه بخواد از علیف یا باکو خیلی دفاع کنه، سریع بهش برچسب میزنن. خیانت، وابستگی، اقدام علیه امنیت ملی.
جالبه. این نشون میده چقدر سیستم امنیتی روسیه روی این قضیه حساسه. یعنی اصلا نمیخوان هیچ صدایی که طرفدار باکو باشه تو فضای داخلی شکل بگیره. انگار یه خط قرمز خیلی پررنگه.
حالا این حساسیت از کجا میاد؟ چرا اینقدر خطرناک میبیننش؟ کشوریه که باهاش روابط رسمی دارن بالاخره.
خب تحلیل میگه نگرانی اصلی از نفوذ نرم باکوه. نهادهای امنیتی روسیه میترسن که آذربایجان بتونه روی افکار عمومی روسیه، به خصوص مناطق مثلا ترک زبان یا مسلمان نشین، تأثیر بذاره، یا اینکه شاید لابی آذربایجان بتونه تو خود ساختار قدرت روسیه نفوذ کنه و شاید یه رقابتی هم با نفوذ ترکیه حس میکنن که از کانال آذربایجان وارد میشه.
پس فقط بحث امنیتی صرف نیست، فرهنگی و سیاسی هم هست.
بله، و رسانه‌های دولتی روسیه هم مدام دارن رو این تبل میکوبن، جوری نشون میدن که انگار هر نوع طرفداری از آذربایجان یعنی تهدید وحدت ملی روسیه. این خودش بخشی از همون استراتژی کنترله.
خیلی جالبه. خب پس یه طرف این فشار شدید و کنترل، از طرف دیگه گفتی درها کامل بسته نیست. این همون سیاست درهای نیمه باز آقای حسنیه. یه عبارت خیلی خوبی هم داشت، هم میزنن هم مذاکره میکنن. قشنگ همین وضعیت رو توصیف میکنه.
دقیقاً، هم زدن هم مذاکره کردن. اینجوری روسیه همیشه دست بالا رو داره. با زدن به طرف مقابل میفهمونه حدش کجاست، جلوشو میگیره که خیلی مستقل نشه. با مذاکره کردن هم خب کانال باز نگه میداره، هم سود همکاری رو میبره، هم نمیذاره طرف کامل بره تو بغل رقیبهاش. یه بازی خیلی حساب شده است برای مدیریت کشوری مثل آذربایجان.
چون نمیتونه کامل جذبش کنه، نمیتونه نادیدهش بگیره.
آها، دقیقاً.
حالا این الگو فقط برای آذربایجان صدق میکنه یا برای بقیه قفقاز هم همینه؟
تحلیل آقای حسینی میگه این مدل رفتاری، یعنی همین سیاست هیبریدی و درهای نیمه باز، الگوی کلی روسیه تو کل قفقازه. البته شدت و ضعف داره.
مثلا
با ارمنستان خب رسما متحد استراتژیکن، روسیه حامی امنیتیشه، ولی اونجا هم مسکو حواسش هست که ایروان خیلی به سمت غرب نره، هر وقت لازم بوده فشار آورده. با گرجستان قضیه فرق میکنه. بعد از جنگ 2008 که دیگه روابط خیلی خرابه، تقریبا دشمنی آشکاره، اونجا درها تقریبا بسته است.
و آذربایجان یه چیزی این وسط هاست انگار.
آره، به خاطر همون ویژگیاش که گفتیم یه وضعیت بینابینی داره، نه متحد کامل نه دشمن کامل، یه جور شریک رقیبه که روسیه با همین سیاست بالا و پایین غیرقابل پیشبینی سعی میکنه مدیریتش کنه. خلاصه تحلیل اینه که روسیه تو قفقاز خیلی دنبال تعهد بلند مدت و شفاف نیست. ترجیح میده همه جا حتی با دوستاش یه سری اهرم فشار برای خودش نگه داره.
این نگاه کلی به منطقه خیلی کمک میکنه بفهمیم قضیه چیه. و جالبتر این که نویسنده میگه این رفتار ریشه تاریخی داره تو نحوه برخورد امپراتوری روسیه با قفقاز. به یه اسم خاص هم اشاره میکنه، ژنرال یرمولوف. این کی بوده و چرا مهمه؟
بله، اشاره به یرمولوف خیلی مهمه. اوایل قرن 19 هم فرمانده نیروهای روسیه تو قفقاز بوده، معروف به سیاستهای خیلی خشن در مقابل مردم قفقاز. اعتقادش این بوده که با قفقازی‌ها فقط باید با زبون زور حرف زد، هر جور نرمش رو نشونه ضعف می‌دونستن که باعث میشه اونا گستاخ‌تر بشن.
پس نویسنده میخواد بگه اون ذهنیت هنوزم هست؟
دقیقاً. آقای حسنی میگه اون منطق بیرحمانه قدرت که ضعیف باشی له میشی، قوی باشی احترام میبینی، هنوز تو ناخودآگاه سیاست روسیه نسبت به قفقاز وجود داره. یعنی تو ذهن بخشی از حاکمیت روسیه قفقاز جاییه که باید با مشت آهنی نداره بشه، نه با حرف و دیپلماسی صرف. نمایش قدرت حرف اول رو میزنه. این نگاه تاریخی خب توضیح میده چرا امروز هم روسیه اینقدر به ابزار سخت متوسل میشه.
برای اینکه این منطق رو بهتر نشون بده یه مثال امروزی تر هم زده، رابطه مسکوب با رمضان قادروف، رهبر چچن.
آره، مثال قادروف هم جالبه. پدرش احمد قادروف اولش جدایی طلب بود، بعدن با روسها ساخت و رئیس جمهور چچن شد. روسیه بهش قدرت زیادی داد، اما تحلیل میگه این قدرت همیشه مشروط بود، یعنی تا وقتی وفادار باشی و تو خط مسکو حرکت کنی هستی، یه ذره پاتو کج بذاری حذفت میکنن، مثل خیلیای دیگه تو تاریخ قفقاز.
و این الگو با پسرش رمضان ادامه پیدا کرد؟
بعده قدرت ظاهری زیاد ولی در عمل وابستگی کامل به کرملین. نویسنده میگه اون سیاست‌های قدیمی امپراتوری روسیه امروز تو قالب‌های جدید مثل کنترل امنیتی، مهندسی رسانه‌ای، حزب منتقدها داره بازتولید میشه. خلاصه حرفش اینه که قفقاز هنوزم با یه منطق قدرت محور داره میشه، یه منطق که ریشه های تاریخی عمیقی داره.
خب پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، سیاست روسیه تو قفقاز از دید آقای حسنی چیه؟
جمع‌بندیش اینه که روسیه یه سیاست سختگیرانه ولی مشروط داره. سختگیرانه چون اساسش قدرته و از فشار استفاده میکنه. مشروط چون در رو کامل نمیبنده، راه برای همکاری بازه، اما شرطش اینه که قواعد بازی مسکو رو قبول کنی، خط قرمزهاش رو رعایت کنی، با منافعش همراه باشی.
هر کی قبول کنه میتونه تو بازی باشه، ولی نباید انتظار یه رابطه برابر رو داشته باشه.
دقیقاً.
تحلیل یه پیام مستقیمم برای ایران داره انگار. آقای حسنی میگه ایران به عنوان یه بازیگر مهم تو قفقاز، مثل اینکه هنوز این زبان قدرت رو خوب یاد نگرفته. این حرف مهمیه. منظورش چیه؟
بله، این بخش آخر تحلیلش خیلی صریحه. میگه سیاست ایران تو قفقاز، حالا چه در مورد آذربایجان، چه ارمنستان، چه جرجستان، زیادی روی حسنیت و تعارفات دیپلماتیک بوده شاید، یا فقط واکنش نشون داده به اتفاقات. از دید ایشون ایران نتونسته یا نخواسته اون زبان قدرت رو به کار بگیره، زبانی که به نظر آقای حسنی تنها زبون قابل فهم تو اون منطقه است.
پس پیامش برای ایران و بقیه چیه؟
پیامش اینه که اگه میخواید تو قفقاز بازیگر موثری باشید و منافعتون حفظ بشه، باید این منطق قدرت رو بفهمید و یاد بگیرید. چطور از ابزارهای قدرت، حالا نه فقط نظامی، قدرت اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، دیپلماسی قاطع درست استفاده کنید. چون به نظر این تحلیل تو قفقاز احترام و نفوذ با نمایش قدرت و قاطعیت به دست میاد، نه فقط با حرف زدن و دوستی نشون دادن.
این واقعاً یه نکته قابل تأمله. انگار میگه قواعد بازی تو قفقاز فرق میکنه و باید خودتو وفق بدی.
دقیقاً. و خب این یه سوال اساسی هم برای بقیه بازیگرا و همینطور برای شما که شنونده هستید مطرح میکنه. آیا تنها راه موفقیت تو قفقاز اینه که از روسیه تقلید کنی، همون زبون قدرت رو به کار ببری، یا نه میشه یه راه دیگه ای رفت، یه سیاستی که هم مؤثر باشه هم شاید اصول دیگه ای داشته باشه؟ این یه چالش واقعیه که جوابش آینده منطقه رو میسازه.
پس دیدیم که طبق تحلیل آقای ابوکاظم حسنی، سیاست روسیه تو قفقاز چقدر پیچیده و چند لایه است. ترکیبی از فشار و دیپلماسی که ریشه تو نگاه تاریخی روسیه به قدرت و منطقه داره. درها بازه، ولی کلیدش همراهی با مسکوه.
و شاید نکته آخر برای فکر کردن شما این باشه. اگه قبول کنیم که قدرت همونطور که این تحلیل میگه واقعا زبون اصلی قفقازه، آینده این منطقه چی میشه؟ آیا رقابت قدرت ها منطقه رو پرتنشتر میکنه؟ یا اینکه بازیگرای دیگه ای مثل ایران و ترکیه میتونن با یاد گرفتن این زبون یا شایدم ابداع یه لحجه جدید ازش بازی رو به سمت یه تعادل بهتر ببرن؟ این سوالیه که جوابش آینده رو نشون میده و روی کل منطقه اوراسیا تأثیر میذاره.